بندگی قانون افزایش پیدا بکنه که هر گونه تعرض به فعالان محیط زیست و به ویژه محیطبانانی که دارن صیانت میکنن از این عرصه ها به حال به شکل قابل توجهی کاهش پیدا بکنه.
بله، عرض کنم خدمتتون که ضمن اینکه تشکر میکنم بابت پیگیری این مسئله مهم در برنامه‌تون، باید عرض کنم که متاسفانه ما در واقع شاهد از دست دادن خب سرمایه انسانی کشور هستیم در حوزه محیطبانی. اینها جز بهترین های سازمان محیط زیست هستند که در واقع با جان و دلشون واقعا از طبیعت و از عرصه های تحت مدیریتشون دارن دفاع میکنن. منتها به قول فرمای شما شاید بعضا یک در واقع به دلیل خلأهایی که در حوزه های مختلف وجود داره، خب ما دچار مواردی از این دست هستیم، مثل حالا آنها نقص عضوشون، آسیب هایی که میبینن و داریم اینها رو باشون با یک جامعه ای مواجهیم که متاسفانه اینها رو هم داریم میبینیم. اینکه جامعه محیط زیست هم حساس میشه نسبت به این موضوعات، این خیلی اتفاق خوبی است. متاسفانه حالا شاید طی سالهای قبل خیلی به حرف از محیطبانی و شغل محیطبانی زده نمیشد و کمتر مورد توجه قرار میگرفت، اما خب الان خونهای این در واقع خونهای پاک این محیطبانا که به زمین ریخته شده، شاید یکی از رسالتاش همین بوده که توجه بشه به این قشر مظلوم و نجیب که انصافا بی سر و صدا و با یک سختی کار خیلی زیادی رو دارن در واقع از عرصه های طبیعی کشور دارن حفاظت میکنن. آیه عسکری، من الان خودم دارم از زنجان میام و الانم تو جاده هستم که دارم با شما صحبت میکنم. یک بازدید سرزده ای رو داشتیم با خانواده های این دو محیطبان عزیز و شریفمون که شهید شدند. وقتی آدم خب مواجه میشه، من اولین بار هم نیست که خانواده های این عزیزان رو از نزدیک میبینم که حالا شهید شدن یا فرزندشون رو از دست دادن یا دچار نقص عضو شدن. یک سری از مسائل واقعا خیلی به چشم آدم میخوره، اونم حوزه مدیریت کردن سازمان حفاظت محیط زیست در کلان و برنامه ریزی کردن برای نیروها. و بحث بعدی بحث آموزش هست. آموزش وقتی ما نیروی رو تعریف میکنیم به عنوان گارد، این اسمش روشه، یعنی نیرویی که بالاخره با یک سری از مسائل فیزیکال خب در مواجهه و برخورد میکنه. خب ما الان آوردیم این محیطبان رو و این رو بهش گفتیم که بیا برو از عرصه‌های کشور دفاع کن، بیا برو بعضا با یه سری خطرات، خب حالا شکارچی یکی از اون خطراته.
بله.
بحث باندهای نمیدونم زمینخواری، بحث خود به حیوانات درنده اصلا ماندن در طبیعت، خب چقدر بهشون آموزش دادیم؟ یکی از اون مسئله که عرض میکنم مداوم خب خیلی به آدم در واقع گوشتد داده میشه، همین بحث عدم آموزش کافی و وافی این ها. یک سلسله مراتبی رو در واقع باید در همه حوزه ها برای اینها در نظر گرفت که بالاخره کسی که میخواد این شغل رو بیاد و درش مستقر بشه باید اشراف کامل نسبت به موضوع داشته باشه و هم باید به لحاظ مهارت های فردی یه سری مهارت ها رو داشته باشه. مثلا اینکه باید اینها آموزش داده بشن در بحث ورزش های رزمی، آمادگی های جسمانی و غیره، که خب اینها جای خالیش کاملا داره احساس میشه و مجبور میشه محیطبان در دفاع از خودش گاهن دست سلاح گرم ببره. بحث بعدی خب بحث آموزش هایی که در حوزه قوانین قضایی و حالا کیفری ما هست، خب اینها هم باز آموزش هایی لازم داده نمیشه. بحث خود همین سختی کارشون و اشراف به کارشون، اینها مسائلیه که متاسفانه عرض میکنم در اون مدیریت کلان باید دیده بشه.
بله.
در سازمان محیط زیست ما هر سال خب ببینید خیلی جالبه، از وقتی که سازمان محیط زیست تأسیس شده یک سری اتفاقات مشابه هم حالا یه مقداری مختصاتش با هم متفاوته، اما کنه اتفاقات مثل همه و مداوم و مکرر داره تکرار میشه. خب این ببینید مشخصه که باید برای این یک برنامه ریزی در واقع درستی صورت بگیره و در بالادست انجام بشه. نباید اینطوری باشه که حالا ما متاسفانه دوباره یه همچین حوادث رو شاهدش موج هیجانی در جامعه شکل بگیره، بعد حالا رسانه ها و بقیه گروه ها و فعالین بخوام به این موضوع بپردازن، بعد دوباره یادمون بره مسئولینی که انتظار داریم یه اقداماتی بکنیم دو مرتبه یادشون بره و یادمون بره، بعد دو مرتبه با اتفاق بعدی. خب این حرکت سینوسی برای مدیریت کلان در کشور و یک مدیری که در واقع دستگاه تخصصی رو با شرایط خاص خودش داره مدیریت میکنه، نباید اینطوری اتفاق بیفته. ببینید درسته، من البته نمیخوام منکر این بشم که میشود کاری کرد که از این به بعد اصلا یک همچین اتفاقاتی رخ نده، چون تقریبا نشدنی هست، اما اینکه مکرر بخواد تکرار بشه این واقعا پذیرفتنی نیست. این یعنی که یک جای کار داره میلنگه. ما سال گذشته سال 99 خب این محیطبان های ما به قاعده یک سال در واقع حق لباساشون و حق غذاشون و اینها رو اصلا خب پرداخت نشده. بله
خانم دکتر رفیع، من یه سوالی هم وسط فرمایش شد شما داشته باشم. اشاره فرمودید به ضرورت آموزش های لازم برای محیطبانان عزیز که دارن از عرصه‌های طبیعی کشور حفاظت و صیانت میکنن. یکی از اون چیزایی که من به نظرم جاش خیلی خالی هست، حالا شما توضیح بیشتر بفرمایید، استفاده از جلیقه های ضد گلوله هست برای این عزیزان. یعنی خیلی میتونه کمک بکنه و به عنوان به حال یک پوششی هستش که میتونه اینها رو در مقابل به حال خطرات احتمالی استفاده احتمالی به حال شکارچی از سلاح‌های گرم اینها رو تقریبا تا حدودی حداقل محافظت بکنه. چقدر از این ظرفیت در محیط زیست استفاده میشه خانم دکتر؟
نه، مسئله اینجاست که ما متاسفانه به جهت همین ادوات و تجهیزاتی که جناب علی خیلی به درستی اشاره کردین، یکیش همین جلیقه‌های ضد گلوله هست، خیلی میتونم بگم که نمره قابل قبولی نداریم. بله. متاسفانه. و از این قضیه عرض میکنم وقتی در واقع اینها بودجه این که بخوان لباس عادیه که برای اینها هست بخوان اینو تامین کنن این رو ندارن، دیگه به طریق اولا تجهیزاتی از قبیله مثل همین جلیقه ها رو خب نخواهند داشت.
چقدر میشه تبدیل سازمان محیط زیست به وزارت خونه خواهم دکتر؟ یه مقدار این سازمان رو نظارت پذیرتر بکنه و بشود به حال این ظرفیت هایی که مورد نیاز هست برای صیانت از جان محیطبانان رو از این طریق حداقل جلو برد.
یه نکته ای که وجود داره، ببینید من اصلا الان دنبال واقعیت که بگم حالا چند درصد تقصیر فلان، چند درصد همه با هم مقصرن. بله. بعضی ها بیشتر بعضی ها کمتر، اینو جدا عرض بکنم، چه من این که به عنوان یک مدیر میانی یه کاری باید انجام بدم اون رو انجام بدم، بودجه اومده تو استان من مثلا مشخصا اینقدرش برای سهم محیطبانی بوده، اینو برشم رفتم مثلا دفترم و تامین تجهیزات کردم، چه من در اون اشل، چه من در مدیران در واقع میانی سازمان، مدیران کلان سازمان، چه منی که خودم به عنوان در واقع رئیس فراکسیون مدیر، همه ما با هم یه نوعی بالاخره داریم یه قصورهایی داریم که یه همچین اتفاقاتی داره میفته متاسفانه.
بله.
این که دارم به شما عرض میکنم، ما حتی یعنی به محیطبانمون انقدر آموزش های خوبی نبودی که بهش بگیم که آقای محیطبان تو اگر قراره بری تو تقیب و گریز و دنبال شکارچی بیافتی و و و بقیه ماجراها، حتما مثلا این ضد گلوله رو استفاده کن، حتما مثلا اسلحه‌ت رو بدون که چجوری داری مثلا میری تو تقیب و گریز، مثلا چگونه باشه قانون، مثلا این چقدر بهش اشراف داری. خب مجموعه این عوامل باعث میشه که یک همچین بحثی پیش بیاد. البته من این قول رو میدم که تا به الان هم طی 10 ماه گذشته که از شروع مجلس گذشته دقیقاً آقای عسکری به لطف خداوند متعال نظارتی که در حوزه محیط زیست رخ داده در مجلس شورای اسلامی کاملا نظارت تخصصی و به جرأت میتونم بگم بی‌نظیر بوده در طی سالهای گذشته.
درسته.
الان هم با توجه به اینکه امسال یعنی در سال 1400 یک ردیف بودجه مستقل برای یگان حفاظت اختصاص داده شده، بدون شک و بدون شک و بدون تعارف نظارت خواهیم کرد که این بودجه مشخصا در محلی که براش تعیین شده حتما هزینه بشه، نره دنبال در واقع مسائلی که بعضا اولویت این ردیف نیست.
بله خیلی متشکرم خانم دکتر رفیع، استفاده کردیم از فرمایشات ارزشمند حضرت عالی. انشالله که ما ظرفیت های ایجاد بکنیم که به حال جان محیطبانان عزیزی که به حال با شرایط سخت دارن از عرصه های طبیعی سیانت میکنن بیش از گذشته فراهم بشه. عصرتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
ممنون از شما و دعوتتون. خدا
نگهدار. خدا نگهدار. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به موضوع شهادت دو محیطبان در زنجان و درخواست فعالان مدنی برای افزایش ظرفیت های حفاظت از جان محیطبانان در کشور. سرکار خانم دکتر رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس در این بخش با ما هم. خب عزیزان شنونده، همونطور که در ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم، نخست وزیر کره جنوبی به تهران اومده. این خبر خیلی در کانون توجه ها قرار گرفته، به خصوص بعد از توقیف نفتکش کره ای توسط نیروهای مسلح کشورمون به دلیل آلوده کردن آبهای دریایی ایران. الان هم نشست خبری مشترک معاون اول رئیس جمهور و نخست وزیر کره جنوبی در حال برگزاری است که حتما میتونید از رسانه ملی و شبکه خبر این به حال نشست خبری رو و جزئیات اون رو ببینید و بشنوید.
رصدخانه انتخاباتی، تحلیلی بر رفتارهای رسانه‌های معاند و انتخابات 1400.
خب رصدخانه انتخاباتی رو تقدیمتون میکنیم. آقای دکتر البرزی، کارشناس مسائل رسانه، در این بخش با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما جناب آقای عسکری و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر البرزی بفرمایید که در شرایط فعلی با توجه به درپیش بودن انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا، رسانه‌های معاند در قبال انتخابات پیش رو چه موازی رو اتخاذ کرد؟ اما حدود 4 دقیقه فرصت داریم.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستم.
خواهش بفرمایید.
مثل روزهای گذشته که در خدمتتون بودم، امروز هم در واقع و امروز و روزهای گذشته هم تولید اخبار منفی و در واقع ناامید کننده نسبت به آینده کشور در واقع این روزها در رسانه‌های بیگانه با حجم زیادی داره دنبال میشه. در کنار این موضوع، موضوعات دیگری که رسانه‌های بیگانه در واقع دارن بهش میپردازن، بحث در واقع ایجاد دوگانه‌هایی در ذهن مخاطب، مثل دوگانه مذاکره معیشت یا دوگانه‌های دیگری مثل در واقع مذاکره جنگ، یعنی در تحلیل‌هاشون نسبت به آینده کشور برای ایجاد ناامیدی در مخاطب و اختشاش ذهنی در مخاطب، ایجاد ناهماهنگی شناختی، اونا گام برمی‌دارن و در واقع سیاه نمایی از وضعیت کشور رو در کنار این دوگانه ها دارن جلو میبرن. نکته ای که این رسانه ها دارن بهش میپردازن در واقع همون بحث تحریف وضعیت کشور در کنار تحریم ها هست که بارها هم بهش اشاره شده. برای تحریف وضعیت کشور از آمارهای ساختگی استفاده میکنن و در واقع به مواردی در واقع اشاره میکنن که بتوانن اون بحث ناامیدی رو بتونن دنبال کنن. موضوعی که وجود داره در این روزها که در واقع قرار چهارشنبه در واقع دوباره کمیسیون ایران و 4/1 برگزار بشه در مورد برجام، ما سعی میکنن در واقع وضعیت این کمیسیون و اینکه حالا چه نتیجه میخواد از اونجا بیاد رو برای تغییر زمین بازی در انتخابات به عنوان نقطه تعیین کننده معرفی کنن و به نوعی در واقع آدرس غلط به مخاطب بدن و مخاطب رو در واقع با تحلیل هایی که به مخاطب ارائه میدن به موضوع در واقع نگاه به خارج و اینکه کلید حل مشکلات در این مذاکرات هست گره بزنن و موارد چون نگاه به داخل و ظرفیت هایی که در داخل هست رو در واقع با اون آمارهای نامید کننده در واقع جلو میبرن و در واقع این دوبال نگاه به داخل و نگاه به خارج رو به نوعی همزمان با همدیگه دارن جلو میبرن. اما به طور ویژه در مورد انتخابات بحث در لابلای بحثاشون بحث تحریم انتخابات و مهندسی انتخابات هم از کلیدواژه هایی هست که استفاده میکنن. اما به نظر من میرسه که الان اونها به دنبال بسترسازی در ذهن مخاطب هستن که در مورد موضوع مخاطب و شرکت در انتخابات فعلا اون موضوع نامیدی در مخاطب رو جلو ببرن تا در روزهای آینده که به انتخابات نزدیک میشیم بتونن این مثلث مهندسی انتخابات، تحریم انتخابات و در واقع بحث نامیدی رو به هم گره بزنن تا بتونن از میزان مشارکت مردم در انتخابات بکاهن و اونها رو نسبت به آینده کشور در واقع و بی اثر بودن رأی اونها در واقع متقاعد کنن. بنابراین موضوع در واقع اختشاش ذهنی در مخاطب یک و ناهماهنگی شناختی یکی از موضوعاتی که این روزها زیاد در این رسانه ها و در تحلیلاشون ما مشاهده میکنیم و به اونها میرسیم.
بله خیلی متشکرم جناب دکتر البرزی عزیز، با جناب علی خداحافظی میکنم، عصرتون بخیر باشه.
خواهش میکنم، منم از شما و شنوندگان عزیزتون خداحافظی میکنم و همه رو به خدای بزرگ بسپارم.
متشکرم، خدا نگهدارتون. در رصدخانه انتخاباتی توضیحات‌های البرزی شنیدیم، کارشناس مسائل رسانه، در خصوص مواضع رسانه‌های معاند در قبال انتخابات پیش رو در کشورمون. ثانیه‌های پایینی برنامه رو سپری میکنیم، از همراهیتون صمیمانه سپاسگزارم. اوقات خوب براتون آرزو میکنم، در پناه حق باشید.
وقتتون بخیر دوستان عزیز، در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم و روزهای پایانی ماه شعبان المعظم. حضرتون عرض کنم که زمان اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 19:53 دقیقه. تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انما الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله فإذا استأذنوك لبعض بعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماء قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم.
گلبانگ ملکوتی اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد هاشم روغنی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن وليا وأبنا حجج الله حي على الصلاة حي على الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
شیرینی و حلاوت نمازهای اول وقت گوارای وجودتون دوستان، و اما یک کلام. ای خدای بزرگ، اگر در روزهای گذشته شعبان ما را نیامرزیدی، پس در روزهای باقی مانده ما را بیامرز.
Thank you.